بسم الله الرحمن الرحیم.
امر و نهیه مع عدم المندوحه. تقدم الکلام کل اجتماع الامر و نهی فیما اذا کانت هناک مندوحتون من الجمع بین المأمور به و المنهی عنه و قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد بسوء اختیاره و یلحق به ما کان الجمع بینهما عن غفلت او جهل و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقام الجعل و الامتصال و بقی الکلام فی اجتماعهما مع عدم المندوحه و ذلک به ان یکون المکلف مضطرن الى هذا الجمع بینهما و الاضطرار على نحوین تا آخر. عرض می شود که در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد ما از اول تا به آخر دو بخش مورد توجه داریم و به عبارت دیگر دو شاخه از بحث در این مسئله وجود دارد که در بیان فرق گذاری بین باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی به این دو شاخه و دو بخش اشاراتی داشته ایم. بخش اول و شاخه اول که بخش اصلی بحث ما رو تشکیل می داد عبارت بود از اجتماع امر و نهی در شیء واحد با وجود مندوحه، یعنی راه چاره و تمکن داشت مکلف که بینهما رو جمع نکند ولی به سوء الاختیار آمده بینهما رو جمع کرده. این یک بخش. بخش دوم مربوط می شود به اجتماع امر و نهی در شیء واحد اما با عدم مندوحه، با نبودن تمکن و راه فرار، که این بخش جنبی و فرعی مبحث ماست. این شد دو بخش. حالا مباحثی که از اول این مسئله چهارم تا اینجا مطرح کردیم عموما در رابطه با بخش اصلی بحث ما بود، شاخه اصلی مبحث ما رو تشکیل می دادن و نظر ما این شد که اجتماع امر و نهی در شیء واحد مع المندوحه با وجود راه فرار و تمکن چنین اجتماعی جایز هست مطلقاً، یعنی هم در مقام تشریع و اصل صدور هر دو از مولا صادر می شوند، هم امر سله و هم نهی لا تغصب، و هم در مقام امتثال و انجام این عمل از سوی عبد هر دو فعلیت دارند و این عبد هر دو رو باید امتثال بکند، هم به لحاظ مقام تشریع هم به لحاظ مقام امتثال. استدلال هم کردیم، مباحث رو پشت سر گذاشتیم، ثمره این بحث رو هم در درس گذشته ذکر کردیم. و اما از بحث امروز تا پایان مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد بیاری خدا وارد میشیم در بخش فرعی این مسئله و بعد فرعی قضیه را دنبال میکنیم. فنقولو معنای این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عدم مندوحه معنای این کلام این است که مکلف مضطر است و ناگزیر است از این که بینهما را در مورد واحد و در عمل واحد جمع بکند. هیچ گونه راه فرار و تمکنی ندارد الا ولابد مجبور است مثلا صلات را در همین دار غصبی انجام بده. اضطرار، ضرورت، این معنای اجتماع الامر و نهی است با عدم مندوحه. حالا خود اضطرار مکلف به جمع بینهما در فعل واحد، خود این دو جوره و به دو نوع قابل تقسیمه. گاهی هست که این اضطرار و ضرورتی که الان برای مکلف پیش آمده مسبوق است به اراده و اختیار خود او، و گاهی هم این اضطراری که براش پیش آمده مسبوق به اراده و اختیار او نیست. و به بیان دیگر اضطرار به سوء الاختیار است، گاهی به سوء الاختیار است، خودش رو مجبور کرده به بیانی که خواهیم گفت، و گاهی اضطرار لا به سوء الاختیار هست، یعنی این که مکلف خودش با دست خودش خود را مجبور و مضطر نساخته، بلکه عوامل خارجی و علل خارجی که از حوزه اراده و اختیار او بیرون هستند، اینها موجب اضطرار و ضرورت این مکلف شده اند. مثلا فرض بفرمایید که شارع مقدس او را مضطر نموده، اختیاری خود او نیست، بخواد یا نخواد مجبور این کار را انجام بده. مولای عرفی عبدش را مجبور کرده به انجام کار و مکره ساخته، او بخواد یا نخواد باید انجام بده. یا یک انسان ظالم و ستمگر این شخص را مضطر ساخته و مجبور ساخته، به هر حال اختیار دست خود او نیست، مسئله ارادی نیست. این چنین نیست که اگر بخواد مضطر میشه، نخواد مضطر نمیشه، خواست او مد نظر نیست. پس اضطرار شد دو قسم، گاهی اضطرار مسبوق به اختیار است، این رو میگیم اضطرار به سوء الاختیار. گاهی مسبوق به اختیار نیست، این رو میگیم اضطرار لا به سوء الاختیار. حالا که اضطرار دو قسم شد، ما بحثمون را در دو مقام قرار میدیم. مقام اول راجع به همین قسم دوم، الاضطرار لا به سوء الاختیار، این یه حساب داره. مقام ثانی راجع به قسم اول، الاضطرار به سوء الاختیار. اما مقام اول، اونجایی که مکلف لا به سوء الاختیار مضطر شده به این که ما بین دو متعلق امر و نهی را در یک عمل جمع بکنه، مثلا به توسط عوامل خارجیه که در اختیار اونیست و اراده اونیست، به توسط عوامل خارجی مضطر شده که ما بین این دو عمل و این دو عنوان را در فعل واحد جمع بکنه. در چنین موردی اصولیین می‌فرمایند که اینجا میدان باب تزاحمه. ما بین این واجب که متعلق امر است و اون حرام که متعلق نهی است، بینهما احکام متزاحمین پیاده میشه، قوانین اون باب حاکمه. قواعد باب متزاحمین اینه که اگر چنانچه این دو حکم الزامی، دو وجوب یا دو حرمت یا یک وجوب و یک حرمت، هر دو از حیث منات و ملاک مساوی باشند، در عرض هم باشند، التخییر به حکم عقل انسان مخیر است هر یکی رو بگیرد و امتثال بکند و اون دیگری رو رها بکند. و اگر چنانچه احدهما اقوا ملاکن و اقوا مناتن بودن، اونجا همونی که اقواس اون مقدم میشه. اگر جانب امر اقواس، جانب وجوب مناتش قوی تره، امر به فعلیت میرسه و نهی از درجه فعلیت میفته. و اگر جانب نهی اقواس، جانب حرمت اقواس، نهی مولا به فعلیت میرسد و امر از درجه فعلیت میفته الا ولا بود. دلیل مطلبم روشنه، برای اینکه این مکلف قادر بر امتثال هر دو نیست، نمیتوند هم امر را و هم نهی را هر دو را امتثال بکنه. وقتی قادر بر امتثال هر دو نبود، اگر باز هم بنا باشد کل من التکلیفین بر فعلیت خودشون باقی باشن، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است و تکلیف به ما لا یطاق قبیح است و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. پس الا ولابد یکی باید به فعلیت باقی باشه و اون دیگری باید از درجه فعلیت بیفته. این مال این بخش. پس در مواردی که استقرار اختیاری انسان نیست، مسبوق به اراده انسان نیست، عامل خارجی را مجبور به انجام این کار کرده، مجبور کرده به جمع بینهما در عمل واحد، اینجا میدان میدان متزاحمین است و قوانین متزاحمین برش پیاده میشد. اینایی بود که گفتیم. حالا یکی دو تا مثال بزنیم برای اونجایی که یک طرف اقوا ملاکنه و همون یکی به فعلیت باقی میمونه و اون طرف دیگر که اقوا ملاکن نیست از درجه فعلیت ساقط میشه و از درجه فعلیت میفته. مثال اول، این مثال مربوط به موردی است که جانب امر اقوا ملاکن است و امر مولا به فعلیت میرسد، جانب نهی از درجه فعلیت میفته، اهم بر مهم مقدم میشه. مثلا فرض بفرمایید که امر دائر است ما بین انقاذ غریق و نجات نفس محترمه از هلاکت و ما بین تصرف در عرض غیر و ملک غیر بدون اذن مالک، بدون رضایت مالک، دو تا عنوان جدا، انقاذ غریق و نجات نفس محترمه امر دارد، مأمور بهاست. تصرف در عرض غیر بدون رضایت مالک، یعنی همون غصبیت، نهی دارد، منهی عنهاست. و در این مورد این مکلف در خارج مستر شده و مجبور هست که به منظور انقاض غریق وارد عرض غیر بشود، مرتکب این تصرفات غصبیه و بدون رضایت بشه، چون راه دیگری نداره، چاره دیگری نداره، عرض مباحی در کار نیست که از اون طریق اقدام بکنه، یا اگر راه مباح و جایز و مشروعی داره اون راه طولانی است تا بخواد از اون طریق اقدام بکند و برسد به کنار حوض آب یا دریا و بخواد غریق رو نجات بده، کار از کار میگذره، چاره ای نداره جز این که از همین سرزمین غصبی اقدام بکنه. خب در اینجا امر دائر است بین این که این مکلف اون امر انقذ الغریق را امتثال بکند و در نتیجه نهی لا تغصب را مخالفت بکند، یا این نهی لا تغصب را امتثال بکند و اون امر انقذ را مخالفت بکند، از یکی از این دو حال بیرون نیست. خب به نظر شما کدوم اهم است؟ هم عقل انسان و هم عقلای عالم و هم شرع مقدس حکم میکنن به این که نجات نفس محترم از هلاکت و نابودی به مراتب اهم است از تصرف در ارض غیر و از غصبیت و غصب کردن. چون امر مولا اهم است، اون امر به درجه فعلیت باقی میمونه، امتثالش بر ما واجبه، و اما نهی مولا از درجه فعلیت ساقط میشه. نهی لا تقصد دیگه در اینجا به فعلیت خودش باقی نمیمونه. این یه مثال مربوط به موردی که جانب امر اهم بود، او به فعلیت خودش باقی موند، و جانب نهی که مهم بود از درجه فعلیت افتاد. به نتیجه این مکلفی که از عرض غصبی اقدام می کند و انقاض غریق می کند، نجات نفس محترم می کند، این مکلف فقط و فقط مطیع اون و لیس به آسن. این یه مثال. مثال دوم، این مثال مربوط به موردی است که جانب نهی اقوا ملاکنه، جانب نهی ارجحیت دارد، ولذا نهی مولا به فعلیت میرسه و امر از درجه فعلیت میفته. هر کدوم امتیازش بیشتر بود اون برنده میشه، اون به دور نهایی راه پیدا میکند و باید انجام بگیره و امتثال بشه. اینجا جانب نهی امتیاز بیشتری دارد، این میشد فعلی. مثالش اینه، فرض بفرمایید که امر دائر است، ما بین انقاذ و نجات یک حیوان محترم از غرق شدن، حیوانی است، گوسفندی است افتاده و داره غرق میشه، امر دائر است بین این که ما این حیوان را نجات بدیم تا در نتیجه یه انسانی هلاک بشه، یه انسانی غرق بشه و نابود بشه یا در حریق بسوزه، یا این که اون طرف قضیه هلاک جلوگیری بکنیم از هلاکت انسان و این حیوان محترم رو نجاتش ندیم تا اون تلف بشه. خب در اینجا انقاذ این حیوان محترم از غرق شدن به هلاکت مأمورون به هست، امر داریم بهش، و اون طرف هلاکت یک انسان، انسانی که محترم هست، منهی عن هست و نهی داریم. این مکلف حالا مستر شده، هیچ راه فراری نداره الا ولابد یا باید انقاذ این حیوان محترم بکند از غرق شدن و در نتیجه انسانی رو به هلاکت برسانه، انسانی رو نابود بکند، به دریا بیاندازه، و یا اینکه اون انسان را از هلاکت نجات بده، نهی مولا را امتثال بکند تا این حیوان محترم هلاک بشه و نابود بشه، امر مولا معصیت بشه. خب اینجا کدوم مقدمه؟ آیا هلاکت انسان اهم است یا نجات نفس محترم و حیوان محترم؟ پیداست که جانب نهی اهم است، ارجح است، او به فعلیت میرسه. یعنی نباید انسان کاری بکند که انسانی گرفتار هلاکت بشه تا حیوان دیگری رو نجات بده. اینجا جلو هلاکت انسان رو باید گرفت، این نهی مولا رو باید امتثال کرد. مثلا فرض بفرمایید، حالا مسئله غرق شدن رو مثال میزدیم، مثال رو عوض میکنیم. فرض کنید که در وسط بیابان هستیم، مقدار قلیلی آب هست، یه حیوان محترمی همراهمون هست، تشنه، اگر این آب رو بشندیم از آتش میمیره. یک انسانی هم همراهمون هست، اونم تشنه، آتش برش غالب شده، اگر این آب رو بهش ندیم اون از هلاکت، از تشنگی هلاک میشه. خب امر دائر است بین این که این مقدار قلیل آب را به این حیوان بدیم، نجات نفس محترمه از هلاکت شد، ولی اون طرف انسانی رو سبب شدیم که از بین بره و هلاک بشه، یا به انسان بدیم به جلو هلاکت انسان رو بگیریم تا به نتیجه اون حیوان محترم هلاک بشه و از بین بره. عقل هر عاقلی و همچنین شرع مقدس پا به پای عقلا حاکمن به این که حفظ جان انسان اهم است از حفظ جان یک حیوان محترم دیگر. چون حفظ جان او اهم است، این مقدم میشه و بر ما حرام است که کاری بکنیم که این انسان هلاک بشه و از بین بره، الا ولابد باید آب رو به این انسان برسانیم تا او از هلاکت به گرفتاری نجات پیدا بکند. این هم مثال برای اونجایی که جانب نهی مقدم است و او به فعلیت میرسد. تنبیهون از جمله فروعات و ملحقات مسئله تزاحم یا مسئله الاضطرار و لا بسوء الاختیار که مورد بحث ماست، از جمله فروعات این مسئله این مطلبه که اگر چنانچه شخصی لا بسوء الاختیار مضطر شده و ناچار شده که حرامی رو مرتکب بشه و بعد از مدتی هم مضطر شد و ناچار شد که در ضمن همون عمل حرام یک عبادت واجبی را هم انجام بده، یک چنین موردی، آیا این عبادت شرعاً صحیح هست و موجب امتثال امر مولا میشه یا نه این عبادت شرعاً صحیح نیست و موجب امتثال نمیشه؟ قصه چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که ستمگری و ظالمی انسان را در یک مکان مغصوب زندانی کرده، در یک مکان غصبی او را حبسش کرده، اختیاری خود او نیست. این آدم مرتکب حرام و غصب میشه ولی مضطر است، مختار نیست. حالا وقت نماز هم فرا رسیده و این مکلف امید به نجات از این سرزمین غصبی نداره، محبوسه، سالها اینجا نگهش میداره، یا اگر چنانچه نجات پیدا میکند در اواخر وقت آزادش میکنن به گونه ای که تا بخواد خودش رو به خارج از ارض غصبی برساند و نماز را در دار مباح انجام بده، این وقت تمام میشه و نمازش قضا میشه. حالا در چنین موردی این آقای مکلف مضطرون به این که نمازش رو در همین دار غصبی و مکان غصبی انجام بده، غیر از این چاره ای نداره. سوال این است، اضطرارش هم اختیاری خودش نیست، لا به سوء الاختیاره. سوال این است که آیا این نمازی که چنین آدمی در چنین مکانی انجام میدهد این نماز صحیح است یا باطل؟ این مسئلتون، این مورد بحثه. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما لا ریب در این که چنین عبادتی صحیح است و مجزی است و امر سله از دوش انسان برداشته میشه، بعدن دیگه احتیاج به اعاده اداءً او قضاءً نیست. چرا؟ دلیل مطلب این است که اگر چنانچه این آقای مکلف با اراده و اختیار خودش وارد این عرض غصبی شده بود، به سوء الاختیار اینجا وارد شده بود، البته نهی لا تغصب حتما به فعلیت می رسید و جلو این مکلف رو می گرفت. چنین غصبی حرام است و عقاب داره. اما فرض این است که این مکلف لا به سوء الاختیار وارد این زمین شده، جبرن و اضطرارن وارد ارض قصبی شده. وقتی مستر بود، ما در اصول در مباحث اصول عملیه میخوانیم که اضطرار یکی از حدود تکلیف هست، یعنی تا اضطرار نیامده نهی لا تقصد فعلی است، ولی همین که اضطرار آمد این نهی لا تقصد از درجه فعلیت میفته. به حکم اون حدیث شریف رفع مستر رو الیهم که در جای خودش تبیین شده، خب وقتی که اضطرار آمد و نهی لا تقصد از درجه فعلیت افتاد، در اثر اینکه مقدور مکلف نیست امتثال بکنه، مستر و مجبوره، اونگاه امر سله میشه بلا معارض، میشه بلا مزاحم. امر سله در این مورد الان هست برای این مکلف، ولی نهی لا تقصد نیست، اون از درجه فعلیت افتاد. وقتی امر فعلی داشتیم البته انجام این عبادت میشه صحیح، مانعی نداره. چه بنابر قول مشهور که میگن عبادیت احتیاج به قصد امر داره، خب اینجا ما قصد امر درست کردیم، امر فعلی هست. به چه بنابر قول ما که میگیم در صحت عبادت همون رجحان ذاتی کافیه، اینجا رجحان و مطلوبیت ذاتیه هست، مانعی هم جلوی این رجحان را بالفعل نگرفته، چرا عبادت باطل باشه؟ پس به نظر ما چنین عبادتی میشه صحیح. بعد تبصره ای میزنن و اون تبصره اینه، این حرفی که ما زدیم که این عبادت صحیحون کذا و کذا، اینها کلن مربوط به مواردی است که دلیل الامر و دلیل النهی از اول با یکدیگر متعارضان نباشند و به اصطلاح عمومشون عموم بدلی باشد، مثل سل ولا تقصب. اینجاست که اندل استرار حکمش همین مطالبی است که ما گفتیم، اگر مستر شد وضعیت اینیست که گفت. اما اگر چنانچه دو دلیل امر و نهی به حسب عموم یا به حسب اطلاق شامل ماده اجتماع هم شدن و به عبارت دیگر عمومشون عموم استغراقی بود، اطلاقشون اطلاق استغراقی بود که حتی شامل این ماده اجتماع هم می شد، مثل این که فرض بفرمایید مولا فرموده باشد سله ولو فی المکان المغصوب، خب این اطلاق داره شامل مکان قصبی هم شد، یا فرموده باشد لا تقصد ولو در ضمن صلات، اینم اطلاق داره، یا اگر نفرموده ما از اطلاق کلام این معنا را استفاده بکنیم که در چنین موردی از اول امر خطابین به نسبه به ماده اجتماع با همدیگر متعارضن، کل منهما به دلالت تزمنیه ماده اجتماع رو میگیرن و به دلالت التزامیهشون دلالت میکنن که هر حکمی که منافی با حکم اونها باشد در این مورد و در این ماده اجتماع نیست. اگر چنین شد که دلیلین به عمومشون یا به اطلاقشون ماده اجتماع را شامل می شدن، اینجاست که مسئله فرق می کند. و اون این که در چنین موردی هم که متعارض هستن، اگر چنانچه ما روی مرجحات و قوانین باب تعارض جانب امر را مقدم داشتیم و ترجیح دادیم، باز هم یحکم به صحت این عبادت، حکم میکنیم به این که این عبادت صحیح است و موجب امتثال امر مولا میشه. اما اگر عند التعارض جانب نهی را مقدم داشتیم به واسطه یکی از مرجحات باب متعارضین، کما سیأتی در باب خودش، مرجحات خارجیه، مرجحات صدوریه و امثال ذلک، البته در اینجا این عبادت و این صلات در دار قصبی فاسد و باطل خواهد بود. چرا؟ به جهت این که عبادت هنگامی عبادت است و صحیح است که یا دارای امر فعلی باشد و این عمل را به قصد امتثال اون امر انجام بدیم، کما علیه المشهور، تا این عمل صحیح باشد، و یا این که این عمل اگر هم دارای امر فعلی نیست، دارای محبوبیت و مطلوبیت ذاتیه باشد، این خصوصیت و منات درش احراز شده باشد تا بتونیم این عمل را به قصد اون محبوبیت ذاتیه و رجحان ذاتی انجام بدیم، که قول جماعتی از اصولیین همین بود، اونگاه در مقام تعارض دلیل امر و دلیل نهی و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، هیچ کدام از این دو طریقه و دو نظر وجود نداره. اما نظریه اول که امر فعلی داشته باشیم، خب این روشنه. فرض این است که امر فعلی نسبت به ماده اجتماع در کار نیست، چون امر با نهی تعارضا و ما جانب نهی را به جهتی از جهات مقدم داشتیم. پس به نسبت به ماده اجتماع امر از درجه فعلیت افتاد، دیگه امری به ما و حجتون بالفعل در کار نیست تا ما بتونیم عمل رو به قصد امتثال اون امر انجام بدیم. به هندل مشهور، تا امر نباشد به قصد امتثال امر نشود، این عمل صحیح نیست. این بنابر قول مشهور. بعضی ها در اینجا خواستن مدعی بشن که اون نهی مولا در اثر اضطرار لا به سوء الاختیار سقوط میکنه، دیگه نهی لا تقصد از بین رفت، این که سقوط کرد هیچ مانعی و مزاحمی برای تمسک به امر نیست، چون اون امر هم به عمومه ها و به ظهوره ها ماده اجتماع رو میگرفت و حجیت هم پیدا می کرد. فقط این نهی مولا چون مقدم می شد این مانع بود، این نهی هم که در اثر اضطرار از بین رفت، پس اون امر نسبت به این ماده اجتماع دوباره زنده می شه، دوباره حجت فعلی می شود و ما می تونیم بهش تمسک بکنیم. چرا میگه جای تمسک به امر نیست؟ ولی جواب این نظر این است که این بحث غفلت کرده ام و باب تعارض را با باب تزاحم به یکدیگه اشتباه گرفته ام. بیان مطلب، اون در باب تزاحم است که هر یک از دو حکمین زامناتن، دارای ملاکن، و اگر چنانچه احدهما اقوا ملاکن بود، اون دیگری که مهم است و به این درجه نیست سقوط می کند و از درجه فعلیت می افته. اما هنگامی که اون اقوا و اهم به جهتی از جهات از بین رفت، هیچ مانعی از به فعلیت رسیدن مهم نیست، به جهت این که مهم مقتضی که داره، ملاک که درش هست، المقتضی موجود، تنها مانع از به فعلیت رسیدن این مهم عبارت است از فعلی بودن اون اهم، و وقتی که فرض کردیم اهم از فعلیت افتاد، مانع هم برداشته شد، فیؤثر المقتضی اثره، پس اون مهم به درجه فعلیت میرسه. این مال باب تزاحم. اما در باب تعارض و متعارضین، اون دلیلی که در سایه تعارض سقوط می کند و از میان می رود، دیگه اون دلیل قابل اعاده و زنده شدن و برگشتن نیست. به قول حضرات اصولیین، از ساقط لا یعود، چیزی که سقوط کرد دیگه برگشتنی نیست، کما اینکه المیت لا یحیا، چیزی که مرد و از بین رفت دیگه زنده بشو نیست.
فلزا در متعارضین هر دلیلی که ساقط شد دیگه بر نمیگرده. پس وجهی برای تمسک به امر و حکم به صحت عبادت بنابر قول مشهور در اینجا نیست. امر از فعلیت افتاد، باید بگیم این عبادت فاسده و باطله. و اما طریقه دوم که نظریه متأخرین است، اونا میگن در عبادیت قصد محبوبیت ذاتی کافی است. میخوام بگیم در مانعنفی در این مسئله این طریقه هم به روی ما مسدوده، این راه هم به روی ما بسته است. چرا؟ به جهت این که بعد از تعارض دلیلین و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، دیگه رجحان ذاتیه این عمل به نسبت به ماده اجتماع محرز نیست، مسلم نیست، معلوم نیست باز هم این عمل در خصوص این فردم رجحان ذاتی داشته باشه. چرا؟ به جهت این که دو احتمال پیدا می شد. یک احتمال این است که بگیم امر سله مثلا ماده اجتماع را شامل نیست، در اثر این که مانع پیدا کرده تقدیم جانب نهی، وگرنه مقتضی داره مطلوبیت ذاتیه درش هست. یک احتمال. یک احتمال این است که بگیم نه، بعد از تخصیص امر نسبت به ما عدل مجمع، اصلا نسبت به این ماده اجتماع ملاکی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، مقتضی برای این امر وجود نداره، نه این که مانع باشه. اینم یک احتمال. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس ما نمیتونیم بگیم حتما مقتضی داره، حتما ملاک داره، و میشد عمل را به قصد اون محبوبیت ذاتیه و اون مقتضی انجام داد، این معلوم نیست. هازا تمام الکلام مربوط به مرحله اول و مقام اول که اضطرار انسان به این جمع بینهما لا به سوء الاختیار بود، احکامش روشن شد. و اما مقام ثانی، اونجایی که اضطرار مکلف نسبت به این ماده اجتماع به سوء الاختیار باشه، به این معنا که این انسان مکلف بدون این که کسی مجبورش بکنه، بدون این که ظالمی مجبورش بکند، با اراده و اختیار خودش آمد وارد عرض غصبی شد و بعد هم به فکر افتاد که هر چه سریعتر این سرزمین غصبی رو ترک بکنه بره به عرض مباح. در اینجا خود این حرکاتی که این آقا انجام میده به اسم حرکات خروجیه و این تصرفاتی که انجام میدهد به اسم تصرفات خروجیه، خود این حرکات هم باز غصبه. او به قصد تخلص از غصب این کار رو میکنه، ولی بر خود این حرکات خروجی هم یستقو تصرف در ملک غیر، یستقو غصبیت، و ناچارم هست این تصرفات رو انجام بده تا از عرض غیر خارج بشه. حالا این آقای مکلف به نسبه به این تصرفات خروجیه هم امر دارد، امر این که اخرج من هذا المکان، از مکان غصبی باید بیرون بشی، این مأمورون به هست، و هم نهی دارد به این که لا تغصب، حق نداره غصب بکنی، و این با همین خروج و حرکات خروجیه مشغول غصب کردن هم هست. در اینجا بین هما رو جمع کرده، الان مستر است به این حرکات خروجیه، ولی اضطرارش به سوء الاختیاره، میتونست این کار رو نکنه، وارد عرض غصبی نشه تا همچین اضطراری درست نکنه، ولی آمده وارد عرض غصبی شده و چنین اضطراری برای خودش درست کرده. این مسئله را آقایان اصولیین متأخر اسمش رو میگذارن التوسط فی المقصوب یا فی العرض الغصبی، نام مسئله اینه. و در رابطه با این مسئله از دو ناحیه و در دو مقام بحث میکنن تا برسیم به این مطالبی که در این رابطه هست. مسئله دنباله داره و بعید است که به اون قسمت ها برسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم.
اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوحه، جمع شدن امر و نهی در شیء واحد با نبودن مندوحه و راه فرار و راه تمکن. تقدم الکلام و کلو، سخنانی که تا به حال داشتیم تماما در رابطه با اجتماع الامر و نهی بود در شیء واحد. فیما اذا کانت هناک مندوحتون، در اون جایی که بوده باشد در اون مقام مندوحی، راه فراری و راه تمکنی از جمع بین مأمورون به و منهیون ام، یعنی میتونست بین هما رو جمع نکنه، مجمع العنوانین رو انتخاب نکنه، ولی به سوء الاختیار جمع کرده، مندوحه و راه فرار از این جمع داشت. بلی قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد، به سوء اختیاره جمع کرد آقای مکلف بین این دو عمل را در یک فعل به سوء الاختیار، از اراده خودش و از اختیار خودش سوء استفاده کرده، بینهما را جمع کرد. و یلحق بهی ما کان الجمع بینهما ان غفلتین او جهلین، ملحق میشه به این فرض عرض میشود که مندوه داشتن، اونجایی که کان الجمع بین این امر و نهی از روی غفلت، فراموش کرده بین هما رو جمع کرده، یا انجهلن یا جاهل بوده و جمع بین هما کرده روی جهل به حکم و حرمت غصب. این هم حکم همون فرضی رو دارد که تا حالا گفتیم. وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقام الجعل والامتصال، ما که مرحوم مظفر هستیم قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی در اینجا، هم در مقام جعل و تشریع و هم در مقام امتصال، به بیانی که ذکر شد. و بقی الکلام في اجتماعه ما مع عدم المندوه، باقی مونده از کلام در اجتماع امر و نهی در شیء واحد با نبودن مندوحه و راه فرار، و ذالک این که جمع بشن و مندوح هم نباشد، بیانش به این شکله: بن یکون المکلف و مسترن الهاز الجمع بینهما، به این که بوده باشد این آقای مکلف مستر به این جمع بینهما، بخواد یا نخواد باید ماده اجتماع رو انتخاب بکنه، جمع بین هما میشه استراریه. اونگاه ول استرارو علا نحوین، خود استرار مستر شدن به جمع دو جوره، بر دو قسمه. الاول، قسم اول و نحو اول این است که ان یکونه اون استرار مکلف بدون سبق اختیارن للمکلفه فی الجمع، بدون این که مسبوق باشد این استرار به اراده و اختیار مکلف در جمع بینهما، یعنی استرارش لا به سوء الاختیار هست، یک امر ارادی و اختیاری او نیست. مثلا کمن استر الا، مثل کسی که مستر شده لنقاز غریقن، برای لانقاذ غریق، برای نجاتی که غریق، الا تصرف در عرض مقصوبه، این استرارش هم به سوء الاختیار نیست، لا به سوء الاختیاره، شارع مقدس مجبورش کرده، خود او مجبور نیست. فیکون تصرف این مکلف در این عرض غصبی واجبن من جهت انقاذ غریق، چون مقدمه اونه، و حرامن من جهت تصرف در مقصوب. عمل واحد معنون به دو عنوان، واجب و حرام، و استرارم هست به سوء الاختیارم نیست لا به سوء الاختیاره، این جور جاها حکم اینه. فانه شأن چنین است، فی هذا الفرض، در چنین فرضی لابد ان یقع تزاحم الا ولابد، واقع میشه تزاحم بین الواجب و الحرام در مقام امتثال. هر کدوم اقوا مناتن و اقوا ملاکن بودن، همون یکی به فعلیت باقی میمونه، اون دیگری از درجه فعلیت میفته. اسلام ممدوحت للمکلف حسب الفرض، چون راه فراری نیست برای مکلف بر حسب فرض تا بیایم بگیم نه اینجا جای تزاحم نیست، این چاره ای نداره، مستر است، لذا نوبت به باب تزاحم میرسه. یعنی قدرت ندارد بر امتثال هر دو تا بگیم باب تزاحم نیست، یکی را میتوند امتثال بکند، اون کدومه؟ باید ببینیم کدوم اهم است و کدوم مهم. فلابد در مقام اطاعت امر به انقاذ غریق من الجمع، از این که جمع بین آما بکند، نهی را هم در اینجا مرتکب بشه. چرا؟ به خاطر منحصر بودن امتثال واجب یعنی انقاذ غریق در همین فرد محرم که تصرف در عرض غصبی باشه، ناچار است از این راه بره، راه دیگه در کار نیست. فیدور الامر، در این مورد امر دائر است، بین ان یعصی الامر و یمتثل نهی را، امر انقذ را زیر پا بگذاره، نهی لا تقصب را امتثال بکند، وارد عرض غصبی نشه، او یعصی النهیه، یا اینکه نهی لا تقصب رو معصیت بکند زیر پا بگذاره، امر انقذ الغریق رو امتثال بکند. و در مثل این مورد که باب تزاحم، یرجع یا یرجع الى اقوال ملاکین، رجوع میشد به اونی که اقوال ملاکین هست، هر کدوم ملاکش قوی تره، واجب قوی تر است، امر امتثال میشه، نهی از فعلیت میفته. حرام قوی تر است، نهی امتثال میشه، امر از فعلیت میفته. خودشون میگن فین کان ملاک الامر اقوا، اگر ملاک امر اقوا باشد از ملاک نهی، کما در مثال مذکور، نجات نفس محترمه کجا و قصدیت کجا؟ انقاذ غریق و نجات نفس محترمه به مراتب اهم است. قدم جانب الامر، در اینجا مقدم میشه جانب امر بر جانب نهی، و یسقط النهی عن الفعلیت، و اینجور جهان نهی مولا از فعلیت ساقط میشه. و این کان ملاک نهی اقوا باشد از ملاک امر، قدم جانب النهی، نهی به فعلیت میرسه و امر ساقط میشه. مثل کسی که انحسر اندهو انقاذ حیوان محترم از هلاکت، که این واجبه، به واسطه هلاک کردن یک انسان که این حرامه. مثال زدیم آبی رو که در بیابان دارد به حیوان بدد، انسان هلاک میشه، به انسان بدد حیوان هلاک میشد، اینجا هلاکت انسان حرام است، به این حرام اهم است، این مقدم میشه، این به فعلیت میرسد، باید کاری بکند که این نهی امتثال بشه. این هم مال این تنبیهون، در این مقام تنبیه رو ذکر میکنن و مسئله رو در این تنبیه عنوان میکنن، اون اینه: مما یلحق به هذا الباب، از جمله مسائلی که ملحق میشه به این باب اضطرار لا به سوء الاختیار و یتفرع علیه و متفرع بر این باب میشود، از فروعات این مسئله، ما لو اضطر، این مثال هست، اونجایی که لو اضطر انسان الى ارتکاب فعل محرم، به ارتکاب یک امر حرام مثل قصبیت، لا به سوء اختیاره، ارادیش هم نبوده، ظالمی او را در این مکان حبس کرده، ثم مستر، بعدم مستر شد همین آدم، الال اتیانه بالعباده، به این که عبادتی رو هم نماز رو هم مثلا بخونه، علاوه چین که یکون و ذالک الفعل المحرم، اون عمل حرام مصداقا لتلک العباده، مصداقی از مصادیق همین عبادت باشه، این عمل حرام که قصبیته زمنم مصداق عبادت هم هست، مصداق صلات هم هست. به معنی انه، منظورم این است که این مکلف استر الال اتیانه بالعباده، مستر شد به آوردن به یک عبادتی، در حالتی که مجتمعتن این عبادت مع فعل الحرامی که قد استر الیه که قصبیت باشه. و مثال این قسم و این مسئله، المحبوس و فی مکان مغصوب، انسانی که حبس شده در یک مکان قصری،
فیضیق و علیه وقت صلاته، مضیق شده بر او وقت نماز،
بلا یسو او را اتیان و به اون صلات در خارج مکان مقصوب، مجبور در همون مکان قصری بخونه، اضطرارش هم به سوء الاختیار نیست، دیگری او را حبسش کرده. سوال این است که فحل فی هذا الفرضه، آیا در چنین فرضیه و در چنین مسئله ای یجب علیه الاتیان بالعباده، واجب است بر این مکلف که این نماز رو بخواند و اگر خون تقا و صحیحتن احتیاج به اعاده نیست در خارج این ارض قصبی، او لا، یا این که نه این عبادت درش واجب نیست و انجام بده صحیح نیست و مجزی نیست، یجب الاعاده. نقولو می فرماید که به عقیده ما لا ینبغی شک فی ان عبادته او علی هذا تقدیر تقا و صحیحتن، شبهی نیست در این که عبادت این انسان محبوس علی هذا تقدیر که مستر است و وقتم برش زیق هست الی آخر، عبادتش تقا و صحیحتن، اگه انجام داد درسته. چرا؟ دلیلش این است که لعن این انسان محبوس و این مکلف مل استرار الی فعل الحرام، چون مستر شده به انجام این حرام و این قصبیت محبوسه، لا تبقا فعلیت للنهی، نهی لا تقصد در اینجا در حق او فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ لاشتراط القدرت فی تکلیف، چون قدرت شرط به فعلیت رسیدن تکلیفه و اینجا این آدم قدرت امتثال لا تقصد رو نداره، بخواد یا نخواد در اینجا. وقتی که نهی مولا از درجه فعلیت افتاد، فالامر لا مزاحم لفعلیت، امر مولا دیگه مزاحمی برای فعلی شدن او نیست، و یجب علیه اداء الصلاة، امر به فعلیت میرسه، واجب است بر این مکلف که نماز را انجام بده در همین دار قصبی، و لابد ان تقع حین اذن سیئتا، اگر برش واجب است ادا، پس حتما باید بگیم نمازش هم درسته و الا واجب نمیشد، وجوب عبث و لغو بود، پس باید این نمازش صحیح باشد. اگر صحیح هست دیگه احتیاج به اعاده در خارج از این ارض قصبی نیست. این نظر ما. نم یستثنا من ذلک، بله استثنا میشد از این موردی که گفتیم یجب و نمازش درست است و الی آخر، استثنا میشد از این مورد ما لوکانه، اونجایی که اگر بوده باشد دو دلیل امر و دلیل امر و دلیل نهی متعارضین به انفسهما من اول الامر، مثل این که هر دو عمومیت دارن و اطلاق دارن و به عمومشون و به اطلاقشون ماده اجتماع را میگیرن، به نتیجه متعارض هستن، این مورد تعارض مستثناست. ما لوکان این دو دلیل متعارضین و قد رجحنا، ما هم ترجیح بدیم جانب نهی را بر جانب امر، به یکی از مرجحات باب تعارض صحتی، مرجحات جهتی داریم، مرجحات صدوری داریم، مرجحات دلالی داریم، الاخر به یکی از اون جهات. فینهو این چیزی مستثنات، فینهو فی هذه الصوره که دلیلین متعارض شده اند و ما جانب نهی رو مقدم داشتیم، دیگه لا وجه لوقوع العبادت صحیحتا، اینجا وجهی برای صحت این عبادت نیست. چرا؟ لأن العبادت لا تقع صحیحتا، عبادت وقتی عبادت است که صحیح است و مجزی واقع نمیشه صحیح الا در یکی از این دو صورت، اذا قصد بها امثال الامر الفعلی به اون عبادت امکان چنین امری که در اینجا نیست، او قصد به ها الرجحان ذاتی قربتن الالله تعالی که اینم در اینجا نیست. چه دو نیستن؟ بل مفروض انه او هنا در چنین موردی که تعارض کرده اند به جانب نهی رو مقدم داشتیم، لا امر فعلی، دیگه امر فعلی در کار نیست. چرا؟ لعدم شمول دلیل اون امر به ماه و حجتون مر مورد اجتماع را، این دلیل امر دیگه شامل ما به اجتماع نشد. چرا؟ لأن المفروض تقدیم و جانب نهی، چون فرض این است که ما نسبت به این ماده اجتماع جانب نهی را آمدیم مقدم داشتیم، پس امر مولا شامل این مورد دیگه نیست. و فرض این است که علل مشهور عبادت احتیاج به امر داره، تا امری نباشد و عمل به قصد امر انجام نگیرد عبادیت هم درست نمیشه. و قیل این نهی بعض را خواستن بگن نه خیر ما اینجا امر درست میکنیم، عبادیت قصد امر میخواد و قصد امر رو درست میکنیم به این بیان. این نهی ازا زالت فعلیتو من جهت الاضطرار، فرض این است که این مکلف مستر است، محبوسه. اضطرار که آمد نهی مولا از درجه فعلیت میفته و وقتی که زائل شد فعلیت این نهی از جهت اضطرار و ضرورت، اون امر میاد زنده میشه و به فعلیت میرسه دیگه. لم یبق مانع اون من التمسک به عموم امر نسبت به این ماده اجتماع امر فعلی داریم، شامل این مورد هم میشود، حجیت هم داره، پس ما میتونیم عبادت رو به قصد همین امر فعلی انجام بدیم. این سخنیست که بعضی ها گفتن. مرحوم مظفر میفرماید و هذه غفلت ظاهره، این سخن غفلتیست آشکار، بیتوجهیست واضح و روشن. چرا؟ فإن دلیل الامر بما هو حجتون، قانون متعارضین با قانون متزاحمین فرق داره. دلیل امر بما هو حجتون لا یکون شاملا لمورد اجتماع، از اول شامل ماده اجتماع نمیشه. لمکان تعارض بین دو دلیل، دلیل امر و دلیل نهی، این یک. به تقدیم دلیل نهی در دلیل امر به خاطر رجحان، این دو. وقتی شامل نشد از اول، فاز از تر المکلف، اگر احیانا یه روز مکلف مضطر شد الى فعل المنهی عن که قصدیت باشه، محبوسش کردن، لا یلزم منها از این اضطرار ان یعود اون دلیل الامر حجتن در مورد اجماع مرتا ثانیه، دوباره زنده بشه و حجت بشه. نه خیر، المیت لا یحیا از ساقط لا یعود، اون دیگه دو مرتبه زنده بشه و نیست و برگشت کننده نیست. این مال متعارضه. و این نمایت صبر و این سخن و عود کردن، این نمایت صبر و ان یعود الامر فعلیان اذا کان تقدیم النحیه من باب تزاهم، که امر و نهی نسبت به ماده اجتماع هر دو ذات الملاک هست، ولی چون این اهم است فعلی شده، اینجاست که اگر اهم از بین رفت به اضطرارن، حتما اون مهم میشه، بلا مانع به فعلیت میرسه. و اذا زال تزاهم، وقتی تزاهم از بین رفت، مزاحمت از بین رفت، اون اهم نبود، البته عاد الامر فعلیان، امر مولا برمیگردد و به درجه فعلیت میرسه. اون مال باب تزاهمه. اما در باب تعارض چیزی که سقوط کرد دیگه برگشتنی نیست. بنابراین امر فعلی بعد از تقدیم جانب نهی نیست تا ما عمل رو به قصد اون امر فعلی انجام بدیم و عبادت صحیح باشه. و اما رجحان ذاتی، این که رجحان ذاتی و مطلوبیت ذاتیه نیست، این هم جهتش اینه. فانه بعد فرض تعارض، پس از این که ما فرض کردیم که تعارض واقع میشه بین دلیلین، دو دلیل امر و نهی این یک، و تقدیم جانب نهی بر جانب امر این دو، دیگه لا یکون رجحان محرزن فی مورد الاجتماع، رجحان ذاتی و مطلوبیت ذاتیه نسبت به این ماده اجتماع محرز نیست. چرا محرز نیست؟ لان عدم شمول دلیل الامر، شامل نشدن دلیل امر به ما و حجتون من مورد اجتماع را، یحتمل در این عدم شمول وجهان دو احتمال هست. یک احتمال این است که وجود المانع مع بقاء الملاک، بگیم امر نسبت به این ماده اجتماع مقتضی داره، ملاک هست، ولی مانع آمده جلوش گرفته، اون مانع تقدیم اهم، این یک احتمال. وجود معارض قوی تر، احتمال دوم این است که وانتفاع المقتضی، بگیم اصلا بعد از تقدیم نهی نسبت به ماده اجتماع امر مولا ملاک نداره، مقتضی نداره. فلا یحرز وجود الملاک حتی یسه قصد این ملاک، در حالت متقربا این عبد این ملاک الالله تعالی، اینم معلوم نیست. بنابراین باید بگیم عبادت باد. هذا کلو مربوط به اولی که اضطرار لا به سوء الاختیار باشه. از ثانی ام یکون الاضطرار به سوء الاختیار، منشه اضطرار اراده و اختیار خود انسانه. کمن دخل منزلا مقصوبا، مثل کسی که وارد سرزمین قصبی شد متعمدن به اراده و اختیار خودش،
اون گفت فبادره، شتاب کرد و مبادرت کرد الی الخروج تخلصا از استمرار قصد تا از استمرار به ادامه قصدیت نجات پیدا بکنه. بل نهازت تصرف بالمنزل، این تصرف در دار قصدی در خروج، لا شک که در این که این هم تصرف اون قصدی یا ایزن مثل ورودش مثل بقایش به هوا مسترون الی ارتکابه و این مکلف هم مستر است به ارتکاب این گونه تصرفات لتخلص تا خلاص بشه از استمرار و ادامه فعل حرام که قصدیته. و کان استرار این مکلف الیه به این حرکات خروجیه و این تصرفات به محض اختیاره، 100% اختیارش بوده، از دخل المنزله غاصبن به اختیاره، چون از اول وارد سرزمین قصبی شده با اراده و اختیار خودش، کسی مجبورش نکرده. این رو میگیم استرار به سوء الاختیار. و تعرف این مسئله در لسان متأخرین از اصولیین معروف شده به مسئله التوسط فی المقصود، بل کلامو یقا در این مسئله من ناحیتین، ناحیه اول فی حرمت این تصرفات خروجیه یا